شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبل ریت 27500 FEC 34 و عبودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252 سیمبل ریت 20000 FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز در خدمت آقای دکتر محمد باقری هستیم. آقای دکتر باقری، سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از شرکت در این گفتگو.
سلام به شما و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر باقری، همونطور که اطلاع دارین این روزها مصادفه با 14 اسفند و هفته آینده 29 اسفند، و از اون طرف بهتر از من میدونیم که نه تنها بخشی از نیروهای جامعه ما به طور مستمر در حال در طول این 50 سال گذشته تحریف تاریخ در رابطه با مصدق و 28 مرداد میکنن و میکردن، بلکه بخشی از نیروهای به اصطلاح آزادی خواه و ملی ما هم مدتیست بر این طبر میکوبند که این گذشته رو باید فراموش کرد، 28 مرداد 50 سال قبل بوده، نقش قبل نکنید. صحبت های از این دست که شما بهتر از بیان آشنا هستیم باید. من میخواستم خواهش کنم که در رابطه با این نوع برخورده به مسئله، اصلا جایگاه مصدق رو برای امروز و فردای ایران بفرمایید که چیه نظر شما و چرا، چون میدونم مقاله هم در این رابطه داشته بودی، و چرا لازمه که اون دوران بیشتر شکافته بشه و ازش درس بیاموزیم؟
اجازه بدید اتفاقا حالا که این صحبت هست من یک اشاره به اون مقاله بکنم، چون این مسئله ایست که یکی از مسئله که خیلی مطرح میشه اینی که این صحبت از گذشته یک کار سنتی و قدیمی و از دور افتاده در جامعه مدرن و متمدن دیگه سعی میکنن بگذرن و گذشت داشته باشن و گذشته رو نخواد.
بله.
من یه موقعی تو مقاله نوشتم، یه روزی با یکی از کنگرسمن های آمریکا صحبت میکردم و این صحبت رو مطرح کردم که در آمریکا چرا شما سر مردم رو به این چیزهای کوچولو سرگرم میکنه که مثلا 40 سال قبل یه رئیس جمهور یه شب مثلا مستی کرده یا نکرده؟
بله.
چه مسائل اساسی است؟ و من به نظرم یه بار تو صحبت گفتم.
بله.
به هر حال ایشون گفتش که ما با حساب بررسی گذشته، این که افراد جامعه میبینن که گذشته دامنگیر توه و از اون نجات نداری، اینها کسانی که الان بر سر قدرت هستن حواسشون رو جمع میکنن. الان شما مثلا ببینید در شیلی یک اتفاقی افتاده. شیلی میدونید کودتاش بعد از کودتای مصدق بود.
بله.
ایران بود و الگوبرداری 12 کودتا از کودتای ایران آغاز شد.
درست.
و بعد در 12 کشور دیگه انجام شد که یکی شیلی بودش، شروعش ایران بود. الان شیلی رو اومدن آقای پینوشه رو در سن پیری میدونی در انگلستانشون رو به دادگاه کشوندنش و بعد اسپانیا این رو به دادگاه کشوند و بعد اومد به بالاخره به آرژانتین گفت برش کردین، شیلی گفت برش کردین اونجا و این سناتور بود و مسئولیت قانونی هم برای خودش تصدیب کرده بود. همه اینا رو گوشتن کنار، در سن پیری و کهولت و مریضی میکشتن به دادگاه. پولشون در یه بانکیست در اینجا به نام ریچ بانک،
بله،
که بانکای بزرگ اینجا هستش. طبق معمول هم پولا رو پنهانی میذارن، به اسم خودشون که نمیذارن، به اسم شرکت ها و گردار که افتا پنهان میکنن. اپوزیسیون چیلی دنبال این قضیه گشته و تمام این حساب ها رو که رو کردن هیچ، مسئولین بانک ریچ بانک مجبور شدن استعفا بدن. اومدن 8 میلیون دلار دادن که دست از سرشون بردارند. هم 8 میلیون دلار به قربانی ها داده شده و هم اینی که الان مسئولین بانک هم گیرن و آوردنشون که ببرن به دادگاه و محاکمه و برگزار کنن. مسئله ثروت آقای انتقام گیری صرفا نیست که پینوشه یه کاری کرده حالا فقط میخوام انتقام بگیرم. به حال اون انسان مسئول باید پاسخ بده، ولی مسئله اون نیست. ولی شما نگاه بکنید در شیلی، مقامات که در شیلی نشستن و مقامات که در ایران نشستن امروز،
بله،
مقامات شیلی حساب میکنه آقا این آقای پینوشه رو چه بلا سرش آوردن، این نظامی ها که بایشون کار میکردن چه بلایی سر، تمام سبتشون پس گرفتن، گرده زندان، در سن پیری اردنشون پای محاکمه، میخواد زندانش کنن، هستی اینها رو به باد دادن. کسی هم که در بانک ریج نشسته، این دفعه اگر یه دیکتاتوری میخواد بیاد بهش پول بده، مثلا پول مقامات مثلا ایران رو فهم کنه، میترسه میگه آقا من اومدیم پولا رو تو قایم کنم، پس از رو اکار بچه رو میشه میم پدر من هم در میارم، من هم هستیم دزن و آبرو میبرم. این نتیجه میشه که بانک ها اصلاح میشن، مقامات شیلی اصلاح میشن، مثل یک آمپولیش که ضد پاد زهر اون سم فساده داده میشه. حالا تو ایران مقامات نشستن، خب منصف باشید، بنده صاحب مقام در ایران، میگم آقا به من میگه ندوز، میگم چرا ندوزم، نزن، میگم چرا نزنم، مگه اونایی که زدن و بردن چه شد؟ همه اونایی که نزدن و نبردن بدبخ شدن، یا در درون ایران بودن یا اومدن تو خارج به شغلهای حقیر پیوستن. همون که دزدیدن و بردن اومدن در لس آنجلس و در کالیفرنیا و در اروپا در زندگی راحت و مرفه نشستن، علم جز اپوزیسیون موفقن. خب شما مثلا به چه معیاری میخواد به یک آدمی یک مقام در ایران بگید آقا تو ستم نکن، دزدی نکن، کسی رو نکش، آقای قاضی مرتضوی مثلا اذیت نکن، یه روزی بخرتو میگیرن، میگه روزی وجود نداره.
بله.
و مگر اینکه از دیدگاه مسیحی بگیم روز قیامت. درست؟ این مسئله است که ما در تاریخمون وقتی تاریخ رو اینطور از دست دادیم، نتیجهش این شده که از دوران قاجار به بعد میبینیم عمده رجال ما جز محدود فاسد هست. برای اینکه میبینن از فساد چش صدمه ای ندیده. تا در قدرت هست که میزنه و میبره، بعد قدرت هم میره با امکاناتی که از قدرت گردآوری کرده زندگی میکنه.
و طلب خب
این هایی که میگن گذشته رو رها بکنید، مسئله گذشته نیست، مسئله حاله. من چگونه گذشته رو رها بکنم، حالا میتونم پاک باشم، حالا میتونم به جامعه بگم آلوده نباشه. میگه آلودگی چه ضرری داشته که من از آلودگی گریز پیدا بکنم.
بله.
همه اونها که این حرف رو میزنن یک نوع فریب یا نادانیست، یعنی یا فریبه که یارو بر امکانات میخواد استفاده کنه، میخواد کسی بیسارش نکنه، یا نادانه و فکر میکنه که اگر این کارو بزنه آشتی میشه. آشتی با چه چیزی؟ شما مسئله گذشته نیست، مسئله حاله. همین الان کسانی که دارن میزنن و میبرند و میچاپن و بیرحمانه دارن عمل میکنن، خب اینا اگه بدونم پس فردا روزگاری حکومت شما هم رفت، هیچ کسی هم خونه کارش نکردن، اشتباه اتفاقا چاپنه های بود که اونجا موندن که به عملا بیخبرم بودن. خب میگه یارو میخوام میزنم بعد پاشو میرم اونجا دیگه، میرم راحت زندگی میکنم. یعنی که ما گذشته رو به خاطر آینده میخوایم، نه به خاطر گذشته، به خاطر انتقام گیری یا نفس قبل.
درست درست. بله.
ولی در مورد مصدق فرمودید، من یک مسئله ای رو همیشه ذهنم رو جذب میکنه. قهرمانان توی تاریخ میشه انسان ها زنده، اگر قهرمانان تاریخ باشد تغییر میکنه، یعنی هر زمانی اینا به نوعی سمبول جامعه میشن. اون که درد جامعه است اون موقع سمبول جامعه میشه. زمان مرحوم مصدق مسئله استقلال و مسئله آزادی هر دو درد جامعه بود، ولی مهمترین درد جامعه درد استقلال بود، برای اینکه خانواده پهلوی وابستگی داشت به طور کامل و همچنین گفتم از دوران قاجار و اون مجموعه و همه رجالی که عمدتا فاسد بودن و عمدتا وابسته به بیگانه و مسئله نفتم بود و منابع ما و پرسالک این بود که در اونجا مسئله استقلال مهم جلوه کرد. ما وقتی که به انقلاب رسیدیم این مسئله به نوعی هر دو تجلیش رو ما در رهبریت انقلاب دیده شد. به همه علت اون موقع مصدق کمرنگ بود. الان اتفاقی که افتاده در اثر خفقان و دیکتاتوری که در جامعه حاکم شده و آزادی که رفته، اون یکی بعد مصدق، یعنی بعد دموکراسی و آزادی مصدق مطرح شده. من نگرانی که اتفاقا یه جاییست که این بخش بسیار زیبا و خوبه، صبح به شما هم جوانها دارن و جامعه از همین بخش دموکرات منش بودن اینشون حکومت آزادی و مردمیشون صحبت میکنن. مسئله استقلال در جامعه ما داره در بخشی از افراد سیف جلوه میکنن، یعنی اعتبارش کم میشه.
بله.
فکر میکنن که مشکل ما رو میگه دیگران خرج کنن. اگه یادتون باشه دو سال قبل بود، یک سال قبل موقع حمله به عراق، حتی دفتر تحکیم وحدت و بخشی از اونا حداقل دانشجویان به این اشتباه افتن که اون اعلامیه رو دادن که آقا آمریکا بیاد و ما رو نجات بده.
بله، بهار بغداد آمده.
بله، آقای مردی ها اون مقاله رو نوشتن که آمریکا رو از بانکشون برده بسیار ظاهرن دورا دور تا اونجا که من از کارشون میدونم انسان بسیار متعهدی هم هستن و انسان مسئولی هم هستن، ولی اندیشهشون اینطوری بوده بر خطا که آمریکا رو از هر گناهی بری کردن. الان هم یه عده‌ای شروع میکنم، من حتی از آقای ابراهیم نبوی مثلا دیدم این مسئله رو که آقا مصدق و یه دندگیش و لجاجتش بود اگه ساخته بود ما میموندیم و این کودتای قلابی در حقیقت کودتای نبود، حاصل یک دندگی و مصدق بود و این مجموع اینها. یعنی به انواع و اقسام صحبت میشه که این مسئله استقلال مسئله مهمی نیست، مسئله آزادی مهمه.
بله.
قدم آزادیش بر استقلال.
بله.
این بحثی که میدونه دیر نست دیگه که بعضی ها استقلال بر آزادی ترجیح میدن، بعضی آزادی رو بر استقلال. وقت مدودی هم از مثلا برشتن میگن که استقلال و آزادی از هم توامان هم از هم جدا نیستن.
برست.
من دلم میخواد که امروز سر اهمیت این مسئله استقلال و چرا الان این نیروها در داخل کشور و به ویژه در خارج از کشور حتی نیروهای سالم اشتباه میکنن و اهمیت استقلال رو کم میگیرند، در این مورد گفتگو بکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ببینید مسئله استقلال باز دوباره صحبت مطرح میشه که خب این مسئله گلوبالیزیشن شده، استقلال یه چیز سنتی و قدیمی است، در مناسب زمان موجود نیست و الان با روند ارتباطات جهانی این مسئله معنی نداره. ما به نوع دیگری یادمه که از حزب توده میشیدیم، حزب توده میگفتش که هیچ کشور جهان سومی نمیتونه راه خودشو بره، ناچاره که به یک قدرتی وابسته باشه.
بله.
الان اون یکی قدرت میخورتش. به همین دلیل میگفتن ما باید بریم زیر بلیط شوروی به خاطر که آمریکا نخورتمون. یعنی این اعتماد به نفس در خودشون نبود. مصدق از کسانی بود که دارای این اعتماد به نفس بود و دارای کسی بود که میفهمه که استقلال چه ارزشی داره. به این دلیل اصلا ارزش داره. من اصلا فرض رو میزنم کنار که یک دولت بیگانه بیاد استثمار کنه، نمیدونم نفت ما رو ببره، مملکت ما رو داغون بکنه و ما رو نوکر خودش بکنه و منافع ما رو به چاقو ببره.
بله.
من میگم اصلا این فرض ها نباشه. یه دولت میخواد با خیلی هم خیر و مد رضا خدا و دلش خیلی بر ما سوخته و دیده ما اسیر دیکتاتوری ما و این دیکتاتورها دارن به جهان صدمه میزنن و اون میخواد مثل پیامبران بیاد و ما رو نجات بده. مثلا فرض میزنیم برای این
بله.
آقای بوش صادقانه صمیمانه میخواد بیاد که این ملت ها رو از دست دیکتاتوری ها نجات بده و دموکراسی رو به این کشور بده. با این فرض نگاه میکنه به مسئله.
بله.
با این فرض که نگاه میکنیم، خب هر کشوری طبیعی است که نخستین مسئلهش منافع خودش. اصلا اگه نباشه فردا رئیس جمهور و مملکت رو با رأی بدکار و کنارش میکنن. این امر طبیعی هستش. مثلا اگر اینجا من یادمه که دوران آقای کلینتون موقع انتخابات که بود قیمت نفتش میرفت بالا به نفع کشورهای ما بود. خب اگر نفت میرفت بالا اینجا مردم آمریکا از دست رئیس جمهورشون ناراحت میشدن، چون اون از اون عادت کردن داشتنش.
درست.
ایشون به عربستان و سعودی فشار آورد که آقا اگر میخواد برای دردسر درست نکنم، به خصوص که تو از نظر سیاسی متزلزلی و میشه آزار بده، نفت رو بکش پایین، قیمتش بیار پایین. و این هم کار خلافی هم نکرده، منافع به هر حال کشورش اصل دیگه براش، بله انتخاب نمیشه، بله نمیمونه. خب پس بنابراین ما اولا مثلا اینه که هر زمانی منافع عموم به تضاد بیفته، منافع اون کشور اولویت پیدا خواهد کرد بر منافع کشوری که اون توش رفته. این اولش.
بله.
دوم و مهمترین مسئله اینه که هر کشوری یه خصوصیت هایی داره و خارج از این خصوصیت هاش نمیتونه حرکت بکنه، مثل هر آدمی. اینم انتخابی نیست که مثلا من بگم که حالا بیام این مثل کارگاه ریختگری، آقا من این تیپم خوب نیست و همش بریزم یه جوری دیگرش بکنم. یه خصوصیت دارم، یه مقداری هم میتونم تغییرش بدم دیگه. مثلا مذهب ما شیعه است، خصوصیت خودمونم داره، خیلی هم نمیتونی عوضش بکنی، یه مقداری میشه بالا پایینش کرد. ما که نمیتونیم مثلا یه کشور مسیحی بشیم که این ویژگی مونه دیگه.
درست.
یا یک سنت دینی داریم، یک سری اخلاقیات و فرهنگ و خودمون داریم که این اخلاق و فرهنگ اون که نمیتونیم عوضش کنیم. پس بنابراین مسئله که پیش میاد، اون بابایی که پامیشه میاد اینجا، اون آقای بوش و آمریکا و باورم اثر نیت خوب فرض میکنه میاد، اون میخواد جامعه رو به شکلی که اون فکر میکنه خوبه درستش کنه.
بله.
و با اون شکلی که او خوبه درستش کنه، وقت لزوما چیزی نیست که من میخوامش. من شکل دیگری در زندگی عمل میکنم، او شکل دیگری در زندگی عمل میکنه. ما دوتا یه رفتار نداریم. اجازه بدید که من یه مثالی مثلا بزنم. شما نگاه کنید که مثلا آمریکا یه کشوریش که مردمش مذهبی هست و الان هم در انتخابات میدونید که مذهب نقش اساسی رو پیدا میکنه. همیشه هم تو جامعه آمریکا مذهب نقش بنیانی داشته. در فرانسه مثلا این مسئله ضعیفه و مثلا سیستم لایک در اونجا قدرت پیدا کرده، یعنی حرکت ضد دینی در اونجا بین روشنفکراش هست، در اینجا نیست.
بله.
حالا فرانسه میشه آمریکا کرد، آمریکا نمیشه فرانسه کرد. و اگر بخوام غیر از این، من مثلا توی انتخابات اخیری که ما نگاه میکردیم، حتی مثلا آقای کری هم شروع کرده بود اصطلاحات مذهبی رو مثل مقال مرام آیات قرآن
بلی.
از آیاتی که چیزایی رو تورات استفاده میکرد. شما این هیچ وقت در آمریکا در اونجا ندارید،
در
کشور دیگه ندارید. اون خصوصیت های جامعه هست. یا مثلا آقای کلینتون که اون مسئله رو سر اون خانم داشت، اینقدر در آمریکا مهم بود و ما ها وقت آمریکا رو گرفت و گفتن اصلا دولت بعد جمهور حوض کرد و چرا، برای اینکه این جمهور مثلا یه رابطه نامشروع یا حتی در حد محدود بشه برای دروغ گفته. خب در یک کشور دیگر این مسئله نیست، میگن اصلا مثلا در ترکیه در یونان نخست وزیر با معشوقش میومد، هیچ چیز خاصی هم نبود، دو تا خصوصیت دو تا فرهنگه و صحبت خوب و بدش هم نیست. من نمیتونم مردم آمریکا رو عوض کنم که شکل دیگری بکنم. ملت ما یه خصوصیت های داره، یه ویژگی های خودش داره، با این ویژگی ها اینهایی که فکر میکنن ویژگی های یک ملت به این شکل باعث عقب ماندگی شه، هیچ ویژگی عامل عقب ماندگی نیست، فقط عدم هماهنگیشه که عقب و جلو میبره. همین ملت با همین ویژگی یک موقع حکومت قوی داشته، امپراتوری بزرگ بوده، حتی دوران صفویه هم تقریبا جز بالاترین، یکی از بالاترین قدرت‌های جهان بوده در اون موقع. همین ملت زمان قاجاری میاد پایین. یعنی این خصوصیات، حالا ما با این خصوصیاتمون چه کنیم که وقتی که یک آمریکایی میاد در جامعه من و از سر خیر و خیرخواهی میخواد بیاد و من رو اصلاح بکنه. در عراق یه اتفاق افتاد که بعد از اینکه آمریکایی ها وارد عراق شدن، کلیساهای عراق رو کردن تقاضا کردن آقا تو رو به خدا به این مسیحیون و کلیساهای مسیحی آمریکایی بگید آقا دست از سر ما ورداره. ما در طول زمان تونستیم با برادر ما مسلمان هامون با هم زیست کنیم، خاورمیانه این ویژگیشه. شما میاد اینجا و روی خیر و نیت و قصد هدایت مردم شروع میکنید، میخواد بیاید اینا رو مسیحیشون کنید، بعد نه اونا مسیحی میشن، بعد هم شروع میکنم با هم جنگ کردن، بعد شروع میکنم ما رو زدن قصدان کرد، زورمون هم بهشون نمیرسه. بالاخره من میخوام تو جد دیگه بکنم دیگه. حالا تو نمیتونم که همچیز وارد سهباز در خونم بذارم. خواهش میکرد از برادران مسیحیش به خاطر نجات ملت عراق از راه انحرافی دین اسلام اقدامی نکنند، اجازه بدهند که اونها در دین خودشون و اونها در دین خود. مسلم این بابایی که از اینجا رفته و قصد سو نداشت، رفته بود که یاری بکنه، ولی با یک ویژگی با ملت دیگری ما سرکار داریم. به همین دلیل استقلال یعنی نفی هویت. وقتی که از دست میدیم نفی هویت، اگر ما امکان داشت که یک دستگاه ریختگری داشتیم که 70 میلیون جامعه رو بریزیم تو اون دستگاه ریختگری و بعد تبدیلشون کنیم به 70 میلیون آدم مثلا آمریکایی، منو باش میگفتم که ایرادی ندارد. حالا اگر این آمریکایی ها بهتر از ما، ولی اینکه اتفاق نمیفته. پس بنابراین ما راهی نداریم غیر از آنکه، هیچ ملتی راهی غیر از این نداره که از طریق به حساب خطا و آزمایش در رفتن و بازگشتن بر مبنای خصوصیت خودش جامعهش رو پیدا بکنه. و این طبیعی است که با اصل ورود بیگانه به کشور در تضاد، حتی اگر بیگانه قصدش قصد خیر باشه که ما میدونیم نیست.
درسته.
کشورهای دیگه هم اونهایی که فکر میکنن که خیلی به خودمون منفی نگاه میکنن، باید نگاه بکنن که مگر دیگران چه وضعی بودن. من اون دفعه اشاره کردم مکارتی در آمریکا مگه چند سال ازش میگذره؟ از مکارتی در آمریکا چیز بوده 50 سال، بیشتر نمیذاره. و در این دوره یک چیزی شبیه کم و بیش نظام غذایی ما الان بود، حداقل بخش مکارتی مثل البته نظام غذایی اون نزدیکیم، بعد دیگیم که دستگاه امنیتی بود
درست
نفس همه رو بریده بود 50 سال داشت. من کم افیش میخوندم در دهه 1930 در اینجا بخش عظیمی از مردم جامعه نمیتونستن بچه هاشون نگه دارن و اینها مقدار زیادی اینها به صورت یتیم میرفتن به این ور اومر و مثلا از غرب آمریکا یا از جای دیگری به خصوص مزرعه دارها اینا رو قبول میکردن که برن تو مزرعهشون نونشون رو بدن اونجا کار کنن.
بله
و
دوران
اینها هم وقتی میرفتن بعد هم دیگه پدر مادرشون اصلا گم میکردن، خبرم ازشون نداشتند از پدر مادرشون که کجا هستن.
دوران رکود اقتصادی هم بیکار میکنه.
بله کجا همشون 30 سال گذشته. یعنی ما در همین آمریکا با آنچنان ورشکستگی یا مشکل اقتصادی مواجه بود جامعه که غذای بچه هاش رو نمیتونست تأمین بکنه و اینها مجبور بودن که برن و استثمار بشن و اصلا از ریشه خانواده کنده بشن.
درست.
آلمان اسیر فاشیست مگه چند سال ازش گذشته؟ اینها این نیست که ما حالا محکومیم به صورت ابد در این وضع بمونیم. تنها مسئله اینه که اگر ما در خودمون اعتماد به نفس پیدا بکنیم روش میکنیم مثل هر جامعه دیگری. ژاپن هم زمان ماست، حتی یه مقدار دیرتر از انقلاب مشروطه ما حرکت کرد.
درسته.
ولی رهبران سخت ملی بودن. در اونجا اصل این اصل ملیت و هویت قومی خیلی مهم بود و در به حساب یک کدی رو به قول معروف داشتن به نام کد نجابت و شرافت. رجال پاک و شریف اینها این جامعه عقب مانده رو به اینجا رسوندن که ژاپن بود. ما در دوران مشروطه و بعد مشروطه ما بلا فاصله به سرکوب رسیدیم. چهار تا شخصیت هم که در جامعه پیدا شد و اینا رو میروندیم. یک مش آدم های بسته اومدن سر کار. نتیجهش این شد که بعد 70 سال ما به این وضع رسیدیم و فاصله ما با ژاپن رسیدیم و فاصله قرنها و جوانهایی که مثلا اطلاع ندارن وقتی ما رو با ژاپن مقایسه بکنن فکر میکنن ژاپن مثلا قرنها قرن جلو بوده، ما همیشه عقب مانده بودیم. خب اگه یک جامعه برای خودش هویت نداشته باشه، بدون هویت حرکتش نمی‌کنه و بدون این استقلال غرور نداره. من اینجا یک از بچه‌ها تعریف می‌کرد، دفتر بود توی دفتر اگر اشتباه نکنم مارشال داگلاس بود، بازی
آمریکا
که جزو سوپریم کورت آمریکا است دیگه. میگفت ما رفته بودم اونجا زمان شاه که از ایشون چون مرد مترقی بود بخوان که از ما حمایت بکنه در مبارزاتمون علیه شاه.
بله.
میگفت من رفتم تو اتاقش منتظر واسیده بودم و همچنین فکر میکردم که چی بگم و چه جوری شو قانع کنم. رفتم بعد در باز شدم تو اتاقش یهو چشم افتاد یه عکسون بالا، تعجب کردم گفتم مگه ممکنه. بس من خیلی خیلی به اون عکس نگاه میکردم، خندید گفت عکس مصدق رو نگاه میکنم دیگه. گفتم که بله. گفتش که من یکی از 5 نفری که رول مدل من هستم در جهان، من شخصیت اینها نگاه میکنم و از اینها میخوام یاد بگیرم، اینها مدل من باشن در زندگی مصدق هم.
بله.
میگفت من انقدر احساس غرور به هم دست داد، عکس چشم پر شد و وقتی اومدم بیرون با خودم میگفتم من اگر هر چقدر لازم باشه وقت انرژی میذارم در راه مبارزه. این حس غرور به یک جامعه و به ملتی باعث میشه که جامعه حرکت بکنه دیگه،
اعتماد به نفس پیدا کنه.
حالا وقتی شما استقلالت از دست دادی، آمریکا وارد کشور شد یا هر کشور دیگری، شما در اوجش میشید مباشر و کارگزار یه مجموعه مثل مستخدم یه خونه. این مسئله از هر چیزی که میتونه روش کنیم. بنابراین استقلال این نیست که چون ما الان از حکومتمون دلمون پر و آزار میکشیم یه کسی دیگه بیاد من نجات بده.
درست.
این نجاتی نیست. این رو سعدی یک شعری داره که به دلیل این موشت عجیب این تکرار می شود که بعد از اینکه این حکومت های محلی خوارزمشاهیان جامعه را آزار می دادن و مردم نفسشون برده بود که مولانا هم سفر میکنه و به خانوادش ناگوزی از اون ناحیه بخار میان در قونیه و فرار میکنن در حقیقت، اینها امیدشون این بود که خیلی جالبه که مغول ها بیان نجاتشون بدن. هرگز فکر که مغول همچین بلا سرشون بیارن و بسیار جاها هم به حساب به نوعی پیشوازشون رفته بودن. و سعدی اون داستان رو میگه که این شعر معروفش، شنیدم گوسفندی را بزرگی رهانید دهان و چنگ گرگی، شبانگه کار بر حلقش بمالید، روان گوسفند از بین بنالید، که از چنگار گرگم در رو بودی ولی کن آقابت گرگم تو بودی.
بله.
و این امر اجتناب نپذیره. اینهایی که فکر میکنن و خیال میکنن که مثلا یک دولت خارجی میاد، من نگاه خوب میکنم این فقط در حد مثلا ساده انگاری، اگه شالاتانی نباشه و ساده انگاری، یه دولت میاد تلق و تلق و تلق میزنه، حکومت ما رو میبره، بعد همه چیز بهش میکنه، دست من میده، بعدش میگه میده خونهش. این که چنین اتفاق نمیفته. حالا اگه فرضم چنین اتفاق بیفته، وقت بعدش مگه من نباید مملکتم بسازم؟ منی که برای مبارزاتم تلاش نکردم، یک چیزی رو بهم دادن، چیکار میتونم بکنم؟ مگر خیلی از کشورهای آفریقایی نبودن؟ آخه اینها بعد از استقلالشون بدبخت شدند، برای اینکه یاد نداشتن چجوری، بلد نبودن چجوری مملکت رو بچرخونن. سفید پوستا که رفته هن یا نیرو استعماری که رفتن، یعنی استعمار در یه جایی که بود، بله شما الان مثلا زیمبابوه رید فلان میرید اینا، خیابون های زیبا، ساختمان ها قشن، بخشی که برای اروپایی بود، ولی اروپایی که اینجا میرفتن بیرون، مملکت میشد در وقت فلج و جنگ داخلی و کشتار و نادانی. بنابراین ما راهی نداریم غیر این که خودمون یاد بگیریم. من اگر یاد نگیرم که چگونه آخوندم رو خودم برکنار بکنم، من اگر یاد نگیرم که نظام قضاییم رو خودم به شیوه چه شیوه اصلاح بکنم، اگر فرا نگیرم که دموکراسی رو به چه شکلی مناسب جامعه من یادش کنم،
درسته،
یک بیگانه هرگز حتی در حسن نظرش هم نمیتونه اینو به من بده. بنابراین دوستانی که مسئله استقلال رو در آزار دارن از خفقان میکشن، استقلال یادشون رفته، مثل سرپاهای میشن که آب یه دونه به سبب اون مشت سنگین میکنن، شونهشون کج میشه.
بله.
حالا بعد این یکی که میذارن زمین، اون یکی شونه رو دارم اخبار میکنن، اون یکی شونه کج میشه.
بله.
تعادل رو از دست میدن. این منهای استقلال آزادی راهی نداریم. این هم انتخابی نیست که، همه حرفم اینه که این نیست که این بهتره، اصلا امکانی در از این وجود نداره غیر از طریق استقلال. راه روش راه دیگری نداره.
دقیقا.
اگر داشت وقت من میشستم و چگم حالی این بهتر است یا بدتر است، وقت میشستم لگه هیچ راه دیگه وجود نداره. و به نظر من ما به زودی شاهد خواهیم بود که این مسئله بعد دیگر مصدق دوباره در جامعه روش خواهد کرد. الان هم در آمریکا و یه بخشی اینجا این اصلا من آغاز شد، یعنی یک سری اومدن در اینجا افلت کردن، یعنی اومدن افتادن تو چاله این به حساب عوامل نظام قبلی و فکر کردم با یاری اینها میان و به آمریکا نزدیک میشن و بعد هم از این طریق قدرتی رو میگیرند و مثلا کاررای میشن یا چیزی به این شکل.
بله.
این دستم به مدتی من امیدواری من همین بود، همین مسئله استقلال که یه سال قبل در نیروهای خارج از کشور رنگش ضعیف بود در اپوزیسیون، الان رنگش قوی شده. الان به شدت در کسانی که این کارو کردن مرتب مقاله می نویسن ازشون، هرچم اینا تا به حال سعی کردن دیگه اون قضیه رو پاک بکنن، اعتماد مردم ازشون از بین رفته.
بله.
و نشون میده که جامعه حساسه. من یقین هم دارم در درون کشور این اعلامیه های اخیر 15-60 نفر این مجموعه هم
کاملا
نشون میده،
کاملا
اون تب به حساب به مجرد که استقلال، چون آدم مثل حواس دیگه، چیزی که شما دارید قدرشو نمیدونید. استقلال رو چون حداقل استقلال ظاهری رو داشتیم، برامون آزادی مهم شد. ولی با مجردی که من معتقدم که استقلالمون به نوعی به خطر بیفته و یه عده به درگوزگی برن به بیگانه، مجدد مسئله استقلال مطرح میشه. و من یقین دارم که مثلا سال بعد احتمالا مثلا اگر این قرار بالا دا پیدا کنه، ما مصدق رو به عنوان سمبل دموکراسی و استقلال خواهیم دید مجدد.
بعد انشاءالله. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر واقعی از وقتی که به ما دادین.
تمنا میکنم و من امیدوارم که فرصتی بشه یه موقعی انشاءالله فرصتی بشه مختر این خود انقلاب دوات خواهیم کرد که این انقلاب با همه آزارهایی که جامعه ازش میشه چه دستاورد از این برای جامعه داشت.
حتما حتما مدارم تو خواهیم شد در زمین. روزتون
بخیر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر محمد باقری توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما برای ماهواره برای ایران با اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 معمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 12152، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. به دنباله برنامه ها تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.